ما براشون متاسفیم و گرفتار یک جنبی شدن، شاید برمیگرده به عدم سواد رسانه‌ای، شاید برمیگرده به عدم ایمان در برای کشورشون، برای رهبری، برای این اقبالی که هست، شاید ارادتیست که زمینه است در وجودشون بوده که
از این لحظه بعد هر کی کف خیابون باشه معترض است. داعشیه یا علی مدر، کسبه محترم مردم عزیز، اومدید کف خیابون اعتراض کردید، صداتون به گوش حاکمیت رسید، این اسمش اعتراض قبول. منم معترضم، اما از یه جایی به بعد که پای سوء استفاده گرای اونوری به این ور باز شده دارن مداخله میکنن، این اسمش اختشاشه. هموطن معترض نمیاد لطمه بزنه به هموطن خودش، نمیاد غارت کنه برنج و جر بده بریزه رو هوا. ما هممون الان باید کنار هم باشیم، حواستون باشه جای معترض با اختشاشگر عوض نشه، نبرنتون هر اتفاقی براتون بیفته بنویسید پای حاکمیت.
ضمناً این شکلیه غبار فتنه که خوابید به قول محسن چاووشی، یقتون رو خواهیم گرفت، دونه دونتون رو. الان در این اتفاق میفته، مصادره اموال که چیزی نیست، ننتون رو به عزاتون مینشونی، اونایی که الان خیال خام دارید و فکر میکنید شلوغ شده و باید یه کاری کرد، اینم برای شماها، چه در داخل چه در خارج، ببرید بفرستید بره برای هر کی که دوست داره.
حالتون چطوره؟
عالی.
حال خندوانه های تو خونه چطوره؟
عالی.
حال من چطوره؟
عالی.
خونشور، صفت فاعلی مرکب مرخم، در لغت به معنای آن که خون را بشورد. در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر، کنایه از فردی شناخته شده که با رفتار، اظهار نظر یا سکوت جهتدار خود، تلاش در تطهیر چهره حکومت بعد از اعمال خشونت و سرکوب معترضان دارد. مترادف مالکش، تطهیر کننده، توجیهگر و سفیدشو. نزدیکترین معادل انگلیسی، وایت واشر. سلام دوستان، نمیدونم به این اپیزود در چه تاریخی گوش میکنید، اما الان که ضبطش میکنم چند روزی از نوروز 1405 یا فروردین 2585 میگذره. ارتشای آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردن و در عوض رژیم اینترنت رو روی شهروندان ایرانی بسته. منم مثل بقیه هموطنام روزای خوبی رو سپری نمیکنم. با استراب از خواب بیدار میشم، بعد از مرور اخبار شب گذشته و نثار بد و بیراه به روزگار، با یه لبخند تصنعی راهی کار میشم تا دوباره برگردم خونه، به زور بخوابم و روز از نو روزی از نو. امیدوارم در زمانی که به این اپیزود گوش میکنید حال خودتون و ایران عزیزمون بهتر باشه. راستش اپیزود مربوط به فیلم اوپنهایمر که قرار بود در دی ماه سال گذشته منتشر کنم و نمیدونم با این وضعیت اصلا میشه آپلود کنم یا نه. ولی اپیزودی که میشنوید لب کلام چیزیه که سالها در تلاش بودم تا در صفحه اینستاگرامی چشم سوم بیان کنم، ولی هر بار با برخوردهای خیلی بدی از سمت افراد ناآگاه مواجه میشدم. مسئولیت مطالب مطرح شده تو این اپیزود کاملا بر عهده منه و بدون هماهنگی با فرد یا سازمان خاصی تهیه و تولید شده. من کسرا هستم و شما به قسمت 9.5 از پادکست چشم سوم گوش میکنید.
Ingrassato dal fascio littorio, colpo degno compare Vittorio, già gli ha rotto abbastanza il marron.
Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei. las mai di lussi sì, las mai falu no no.
Tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano ed al duce stringevi la mano. Sei davvero un gran bel sporcaccion.
آقای پیر پائولو پازولینی، کارگردان، شاعر و روشنفکر فقید ایتالیایی در تعریف هنرمند میگه که هنرمند اگه پرشور و بدون خودخواهی باشه همیشه اعتراضی زنده است. دهنش فقط به اعتراض باز میشه. اعتراضی علیه سازشکاری، علیه هر چیزی که رسمی، عمومی یا ملی باشه یا همه باهاش احساس راحتی میکنن. پس هنرمند به محض باز کردن دهنش درگیر میشه، چون هیچ وقت بجز برای جنجال آفرینی حرفی نمیزنه. از نظر ایشون هنر واقعی نمیتونه در خدمت وضعیت موجود باشه و هنرمند اصیل کسیه که هنجارهای دیکته شده توسط قدرت، مذهب نهادینه شده و سرمایه‌داری رو به چالش بکشه و آرامش دروغین جامعه رو به هم بزنه. شاید به خاطر همین تفکراتش بود که بارها سانسور و محاکمه شد و نهایتاً در سال 1975 به طرز مشکوک و وحشتناکی به قتل رسید. مرگی که از نظر خیلیا تاوان همین دهنباز کردنهای جنجال آفرینش بود. تقابل بین هنرمند مستقل و قدرت حاکم یه داستان تکراری و جهانی در طول تاریخه. هر زمان که هنرمند یا فرد شناخته شده‌ای تصمیم گرفته تا صدای اعتراض جامعه باشه، با قهر، سانسور، تبعید یا حتی مرگ از سوی حکومت‌ها مواجه شده. در دهه 50 میلادی و در اوج جنگ سرد، دولت آمریکا کمیته‌ای به نام بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی برای شکار هنرمندهایی که کوچکترین گرایش‌های اعتراضی داشتن تشکیل داد. مثلا چارلی چاپلین به خاطر فیلم‌های انتقادیش مثل عصر جدید و دیکتاتور بزرگ حسابی مورد غضب FBI قرار گرفت و وقتی برای سفر به اروپا رفته بود توسط دولت آمریکا ممنوع الورود شد و چند سالی رو مجبور به زندگی در تبعید شد. یا مثلا پول رابسن که حسابی در زمینه حقوق مدنی سیاه‌پوستان فعالیت کرده بود با لغو گذرنامه و کنسل شدن کنسرتاش مواجه شد، تا جایی که تمام درآمدش از بین رفت و به انزوای کامل کشیده شد. هنرمندای معترض فرانسه هم اوضاع بهتری نداشتن. مثلا ویکتور هوگو، خالق رمان بینوایان، به دلیل مخالفت شدید و علنی با کودتای ناپلئون سوم و استبدادش، مجبور به ترک کشور و 15 سال زندگی در تبعید شد. چین و شوروی هم که دیگه نوبرش رو آورده بودن. مثلا آی ویوی، مشهورترین هنرمند تجسمی معاصر چینم به دلیل انتقاداش از فساد دولتی بارها بازداشت شد، پاسپورتش ضبط و نهایتاً استودیوی هنریش با بولدوزر تخریب شد. اوسیب ماندلشتام، یکی از بزرگترین شاعرای روس، فقط به خاطر سرودن یه شعر کوتاه علیه استالین به اردوگاه اجباری گولاگ فرستاده شد و نهایتاً در مسیر انتقال به یکی از این اردوگاه‌ها تو سرمای سیبری جونش رو از دست داد. یا مثلا وستولد مایر هولت، کارگردان پیشرو آوانگارد تئاتر، به دلیل نپذیرفتن چارچوبای خشک هنری دیکته شده توسط حزب کمونیست دستگیر شد و بعد از تحمل شکنجه‌های شدید برای اعترافگیری در جریان پاکسازی بزرگ اعدام شد. چرا راه دور بریم؟ در 16 مرداد 1371 آقای فریدون فرخزاد، یکی از شناخته شده ترین شومن، مجری تلویزیون، خواننده و برنامه سازهای ایران در پیش از انقلاب اسلامی که در دوران تبعیدش در اروپا و آمریکا از کنسرتاش به عنوان تریبونی برای مبارزه سیاسیش با جمهوری اسلامی استفاده می کرد، در آپارتمان شخصیش در شهر بن آلمان و طی یه عملیات تروریستی به شکل وحشتناک و بیرحمانهی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. هرچند قاتلین پرونده هیچ وقت به طور رسمی محاکمه نشدند، انگشت اتهام همیشه به سمت جمهوری اسلامی بوده. در دهه‌های بعد هم برخورد حکومت با هنرمندان و افراد شناخته شده یا همون سلبریتی‌های معترض قهرآمیز بود. مثلا آقای محمد رسولوف، کارگردان فیلم‌های اعتراضی چون شیطان وجود ندارد یا دانه انجیر مقدس، بعد از تهیه و امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار که به نفی برخورد خشن حکومت با مردم عزادار و معترض بعد از فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان می‌پرداخت، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. نهایتاً در اردیبهشت 1403 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 8 سال حبس، شلاق و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شد. این باعث خروج سریع ایشون از کشور شد. در خرداد 88 و تو روزایی که اعتراضات جنبش سبز تو خیابونا در جریان بود، علی کریمی و چند تا دیگه از بازیکنهای تیم ملی تو بازی حساس مقابل کره جنوبی تو سئول مچبند سبز بستن تا صدای مردم ایران باشن. بعد از اون بازی با فشار حکومت کریمی برای مدتی از تیم ملی کنار گذاشته شد. ولی با حمایت مجدد ایشون از مردم در اعتراضات مهسا امینی در سال 1401 و تبدیل شدنش به یکی از پرنفوذترین چهره‌های اپوزیسیون تو شبکه‌های اجتماعی، دارایی‌ها و خونش در ایران به مصادره حکومت در اومد و به خاطر پرونده‌سازی‌های شدید علیهش مجبور به زندگی در تبعید شد. تمام این مثال‌هایی که زدم نشون از آگاهی حکومت‌های سفاک از محبوبیت و اثرگذاری متعاقب سلبریتی‌ها روی عموم مردم داره. اونا میدونن که گوش مردم بیشتر از اینکه شنوای حرفا و دستورای خودشون باشه، به سلبریتی‌هایی که صبح و شب دنبالشون می‌کنن، مهارت و ویژگی‌های ظاهریشون رو ستایش و سبک زندگی‌هاشون رو آرزو می‌کنن. وقتی با یه غیره کمر مایکل جکسون کلی دختر قش می‌کنن یا طرفدارای تیم‌های فوتبال سر برد یا باخت تیم محبوبشون حاضرن شکم همدیگر رو سفره کنن، پس با حکم جهاد این سلبریتی ها هم ممکنه به خیابونا بریزن و قدرت اونا رو به خطر مندازن. حکومت‌های فاسدی مثل شوروی که دیدن نمیتونن سر همه رو زیر آب کنن، در کنار محدود کردن و حتی حذف سلبریتی های معترض، دست به تشویق سلبریتی ها برای همکاری با خودشون زدن. جوزف استالین که هنرمنده و نویسندگان رو مهندسان روح انسان میخوند، سه راهکار رو به صورت همزمان جلو برد که در ادامه توضیح میدم. در اواخر دهه 20 میلادی، اخبار وحشتناکی از اردوگاه کار اجباری سولوفکی در جزایر سولوفتسکی جماهیر شوروی به غرب درز کرد و استالین چیکار کرد؟ آقای ماکسیم گورکی، نویسنده محبوب و پدر سبک رئالیسم سوسیالیستی، رو به عنوان یه چهره موجه جهانی به این اردوگاه فرستاد تا با تهیه گزارشی از زندانیان و اوضاع اردوگاه این اخبار رو خونسا کنه. گورکی هم در مقاله طولانی خودش سولوفکی رو نه یه قتلگاه، بلکه مرکز بازپروری انسانی و مترقی توصیف کرد که توش مجرمین از طریق کار به انسانهای مفید تبدیل میشن. سه دهه بعد وقتی دو نویسنده منتقد شوروی به جرم نوشتن آثار ضد حکومتی به حبس با اعمال شاقه محکوم شدند، جهان آزاد و حتی احزاب کمونیست غربی شروع به اعتراض کردند. در مقابل، میخائیل شولوخوف، برنده جایزه ادبی نوبل، به عنوان بزرگترین سلبریتی ادبی اون زمان شوروی به کنگره حزب رفت و حین سخنرانیش مجازات این دو نویسنده رو بسیار سبک خوند و گفت که اگه زمان لنین بود باید هر دو بدون درنگ اعدام می شدن. ترفند دیگه جماهیر شوروی استفاده از سلبریتی ها به عنوان سوپاپ اطمینان بود. سوپاپ اطمینان قطعی تو دیک های بخاره که با خارج کردن فشار بیش از حد از انفجار کل سیستم جلوگیری می کنه. شاید اولین حکومتی که از این ترفند برای فروکش خشم جامعهش استفاده کرد امپراتوری روم باستان بود. حاکمان رومی فستیوالی چند روزه به اسم ساترنالیا راه مینداختن که قوانین اجتماعی در مدت برگزاریش کاملا برعکس میشد و برده ها اجازه پیدا میکردن تا لباس اربابانشون رو بپوشن، بهشون توهین کنن و آزادانه مست کنن و برای خودشون بچرخن. اونا میدونستن که این آزادی موقت و کنترل شده فشار و کینه انباشته شده تو طبقات پایین رو تخلیه میکنه و باعث میشه تا بقیه ایام سال رو مطیع و فرمان بردار بمونن. اما اولین استفاده امنیتیش برمیگرده به سال 1901، وقتی کارگران روس حسابی خشمگین بودن و خطر انقلاب کمونیستی تزار رو تهدید میکرد. رئیس پلیس مخفی امپراتوری روسیه سرگی زوباتوف به جای سرکوب معترضین یه ترفند هوشمندانه پیدا کرد. شروع کرد به تأسیس اتحادیه‌های کارگری ظاهراً مستقل که در واقع توسط خود پلیس هدایت می‌شدند. این اتحادیه‌ها به کارگرها اجازه می‌دادند تا دلشون می‌خواد برای حقوق بیشتر و شرایط کاری بهتر اعتراض کنند، به شرط اینکه اصلاً حکومت تزار رو زیر سوال نبرن. اینجوری با این سوپاپ اطمینان کارگر احساس میکرد که صدا شنیده شده و دیگه به سمت انقلابیون رادیکال کشیده نمیشد. 20 سال بعد مجله طنز و فکاهی کروکودیل منتشر شد. مجله‌ای که در واقع توسط خود روزنامه رسمی حزب کمونیست شوروی اداره میشد. دولت شوروی از طریق این مجله به مردم اجازه میداد تا به مشکلات روزمره بخندن و اینجوری خشمشون فروکش کنه. کاریکاتوریستای کروکودیل به مسائلی مثل کارمندای تنبل، بوروکراسی کند ادارات، مدیران فاسد کارخونه‌های محلی و کالاهای بیکیفیت داخلی به شدت حمله می‌کردند، ولی این انتقادات همگی به سمت پایین و نهایتاً مدیران میان‌رده بود و ایدئولوژی کمونیسم، لنین یا اعضای دفتر سیاسی حزب جزء خطوط قرمزش بود. اینجوری حکومت به مردم القا می‌کرد که سیستم بی‌نقصه و مشکل از چند مدیر رده پایین بیکفایته. بعدتر و در دهه های 60 و 70 میلادی حکومت رو به استفاده مستقیم از سلبریتی ها به عنوان سوپاپ اطمینان آورد. ولادیمیر ویساتسکی، خواننده، شاعر و بازیگر روس، با اون صدای خشدارش از زندگی سخت کارگران، فساد بوروکراسی و حتی فضای خفقان‌آور جامعه میخوند. ولی کاگبه که به راحتی میتونست از شرش خلاص بشه هیچ کاری به کارش نداشت. چرا؟ چون ویساتسکی سوپاپ اطمینان حکومت بود. میلیون ها شهروند خسته و سرخورده شوروی شبا به نوارای کاست غیر رسمیش گوش میدادن و میزدن زیر گریه و خشمشون فروکش میکرد و صبح بعد دوباره به سر کار برمیگشتن.
Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось.
در سال 2018 خانم سنیا سابچک، سلبریتی تمام عیار، مجری برنامه‌های سرگرمی تلویزیون که به پریس هیلتون روسیه معروف بود، به عنوان نامزد منتقد و لیبرال وارد کورس انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه شد. زمانی که ولادیمیر پوتین رقبای جدیش رو رد صلاحیت یا زندانی می‌کرد، ایشون تو مناظرات انتخاباتیش با زبون نیشداری ازش انتقاد میکرد. چه بلایی سرش اومد؟ هیچی. حضورش که از قبل با چراغ سبز کرملین تایید شده بود، تنور انتخابات رو گرم کرد و به جهانیان این پیام رو داد که روسیه انتخابات آزاد داره. بعدم با گرفتن 2% آرا به کار سابقش برگشت. در همون سالها سرگئی شنوروف، خواننده جنجالی گروه راک لنینگراد، با استفاده از کلمات رکیک و اشعار طنز مدام در حال کوبیدن مقامات میانرده و مسخره کردن شرایط اقتصادی بود.
یهالی من آخوی А нахуй на машине, а в машине ахуй, и хуи большие. Эх, походу, похуй, эх, походу, нахуй, эх,
اون یه جورایی تبدیل به نماد طغیان و اعتراض بین جوانای روس شده بود. ولی همین یاغی معترض توی بزنگاه سیاسی خیلی عجیب و ناگهانی به حزب نزدیک کرملین پیوست و مردم که حسابی از دستگیری‌های گسترده خشمگین بودن رو پای صندوق‌های رأی کشوند. چقدر آشنا؟ ترفند دیگه ی حکومت شوروی استفاده از اپوزیسیون‌های قلابی و اکثراً احمق بود. مثلا پلیس مخفی شوروی بین سالهای 1921 و 26 یک گروه مقاومت مثلا زیرزمینی به اسم اتحادیه سلطنت طلبان روسیه مرکزی رو تأسیس کرد. این اتحادیه که ادعای قدرتمند و مخوف بودن داشت میگفت که میخواد بولشویک ها رو سرنگون کنه. پس مخالفان واقعی نظام در داخل یا خارج از کشور شروع به تماس گرفتن با این گروه کردند و اینجوری تمامشون به چنگ پلیس مخفی شوروی افتادند. تازه خیلی از مخالفان جدی حکومت با توهم خفن بودن این اتحادیه و قدرت بالاش برای سرنگونی نظام از تلاش دست کشیدن و اونو با کمک‌های مالیشون که مستقیم به جیب سازمان اطلاعات شوروی ریخته می‌شد ساپورت کردند. ساختن اپوزیسیون‌های افراطی یا غیر معقول و احمق سودای دیگه‌ای هم برای حکومت مرکزی داره. اونا با این کار به مردم القا می‌کنن که ببینید اگه ما بریم این دیوونه امور کشور رو به دست می‌گیره ها. اینجوری ملت به اپوزیسیون‌های دیگه هم بی‌اعتماد میشن و از کسی علیه رژیم حمایت نمی‌کنن. جمهوری اسلامی تو سالهای اولیه شکلگیریش دست به حذف و پاکسازی مطلق سلبریتی‌هایی زد که از نظرش ایدئولوژی مورد نظر نظام رو نمایندگی نمی‌کردن. تندروهای انقلابی که بعد از پرفروش شدن فیلم برزخی‌ها در سال 1361 متوجه نفوذ بازیگرانیشون آقایون محمدعلی فردین و ناصر ملک مطیع شده بودن، با فشار به روزنامه‌ها باعث ممنوع‌کاری اونا شدن. فائقه آتشین یا گوگوش هم که در سال 1357 به ایران برگشته بود با احضار به دادگاه انقلاب به ممنوع الخروجی و سکوت مطلق محکوم شد. این شد که انبوهی از سلبریتی‌های پیش از انقلاب مجبور به ترک کشور یا عدم فعالیت شدند. تو دهه‌های بعدی و با به روی کار اومدن محمد خاتمی، نظریه پردازای امنیتی و فرهنگی یواش یواش به این نتیجه رسیدن که جامعه مدرن و در آستانه انفجار جوان اون دوره رو دیگه نمیتونه با الگوهای خشک دهه 60 کنترل کنه. پس با کشف پدیده سوپاپ اطمینان ایده سلبریتی های مجاز متولد شد. کارگردانایی مثل ابراهیم حاتمی‌کیا با ساخت فیلمایی چون آژانس شیشه‌ای اجازه پیدا کردند تا خشم فروخورده جامعه، علل خصوص رزمندگان سرخورده از وضعیت اقتصادی رو روی پرده سینما فریاد بزنند. یه سوپاپ اطمینان بی‌نقص. بیان حرفای اعتراضی تند ولی در چارچوبی که کل نظام زیر سوال نره.
بفرمایید بیرون. بفرمایید خواهش می‌کنم. ببینم مگه برای اون 8 سال کشت و کشتار از من اجازه گرفتی که الان حق و حقوقت از من بخوای؟ برو این وظیفه رو از همون کسایی بخوا که اونو به تکلیف کردن. برو خواهش میکنم، مگه اینجا بنگاه خیریه است؟ یک ساعت تحملت کردم.
مردک چیزایی گفت که احساس کردم پرده گوشم پاره شده و دیگه چیزی نمیشنوم. دچار حالی شدم که سالا فراموشش کرده بودم. فقط لحظه حمله تو من زنده میشد.
در اواخر دهه 70 و در طول دهه بعدی از مهره‌ای به اسم مهران مدیری رونمایی شد. طنز پردازی عجوبه که در چشم به هم زدنی خودش رو تو دل اکثریت جامعه جا کرد. مدیری تو سریالاش طوری حرف دل مردم رو می‌زد که تا همین یکی دو سال پیش هم اگه به شخصه در صفحه اینستاگرامی چشم سوم نقدی راجع بهش می‌نوشتم با اعتراض، توهین و تهدید هوادارانش مواجه می شدم که لابد از روی حسادت یا برای بزرگ کردن خودم به ایشون ایرادی گرفتم. مدیری با باهوشی بالایی خشم مردم رو به خنده های شبانه تقلیل و با لحنی حق به جانب، نگاهی بالا به پایین و ادعاهای غیر قابل باور و غلط، خودش رو در جایگاهی غیر قابل دسترس و نقد قرار داد، به طوری که طرفدارانش ستایشش میکردن و این دقیقا همون چیزی بود که حکومت میخواست. ایشون انقدر محبوب شده بود که وقتی در برنامه دورهمی به طور زیرپوستی یا بعدتر خیلی علنی وضعیت بد اقتصادی مردم یا خشمشون رو مسخره کرد و از حکومت دفاع و به سمت منتقدینش حمله کرد، همه براش شیق و هورا کشیدن.
کلن حرف زدن راجب دلار یه حس خوبی با آدم میده، دقت کرده این؟ همین که نگران دلار باشی خوش میگذره بهت، یه جور حس طبقه خاص اجتماعی توش هست، انگار یه کلاسی داره نگران قیمت دلار بودن. تا میگن گرون شد هممون جیغ میزنیم، جیغ میزنه، ولی تا حالا یه دسته 100 دلاری از نزدیک ندیده ها. دیدین همتون؟ یعنی کنار پیاده رو اگر ببینه یه بسته افتاده فکر میکنه این صابون سبزاست، بعد مدام نگران دلاره. یه چیزی هم بگم درباره خدمات بعضی از این کانال های تلگرامی، واقعا صادقانه اخبار رو پوشش میدن. نوشته لحظه تجمع و اتحاد جوانان علیه ظلم و تبعیض، بعد فیلم لحظه تعطیل شدن یه مدرسه دخترون است. لحظه اعجاب انگیز ایستادگی مردم در مقابل درهای بسته، بعد فیلم گذاشته از مترو دروازه دولت، همه میخوان سوارشن، جا نیست، راننده دکمه رو میبنده که در بسته شه. خب امشب با تمام انتقادهایی که به سیاستهای داخلی در زمینه‌های داخلی وارده، میخوام عرض کنم شمایی که نشستی توی رسانه از صبح تا شب بر طبل بدبختی و مرگ و تردید و آمارهای غیر واقعی میکوبید، کاش ببری اون صدای نحستو. یا اصلا صلاحیت اظهار نظر درباره کسانی که ابایی از تقدیم کردن عزیزترین داشته هاشون نداشتن، این رو داریم؟ گاهی بهتره به جای تحلیل کردن و نظریه دادن کمی به زبونمون استراحت بدیم و حداقل سعی کنیم احترام بذاریم، احترام بذاریم به اونهایی که از مرزها دفاع کردن و میکنن، آنهایی که دغدغه‌های بزرگتر از زندگی پرزرق و برق و موفقیت‌های شخصی داشتن و دارن. اگر به هر دلیلی نمیتونیم به چیزی بیشتر از دایره زندگی خودمون فکر کنیم، لااقل به احترام اونهایی که این طور زندگی کردند بایستیم و سپاسگزارشون باشیم.
مهره دیگه‌ای که حکومت برای تزریق شادی اجباری و عادی‌سازی شرایط بحرانی ازش استفاده کرد، رامبد جوان بود. ایشون با ساخت برنامه خندوانه در دوره‌ای که جامعه زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی، تحریم، تورم و ناامیدی‌های اجتماعی در حال خرد شدن بود، تبدیل به محرک یک پروپاگاندای نرم شد. وظیفه ایشون الغای این حس بود که شرایط هر چقدرم که سخت باشه، ما ایرانی‌ها مقاومیم، ما کنار همیم و اینجوری خیلی خوش میگذره. اینجوری خشم و اعتراض ملت با شعارای سطحی و مثبت‌اندیشی بی‌پایه فروکش میکرد. نقطه فروپاشی این تصویر زمانی بود که جوان در سال 98 به همراه همسر سومش یعنی نگار جواهریان برای به دنیا آوردن دخترشون به کانادا رفتن تا با استفاده از قانون تابعیت خاک پاسپورت کانادایی فرزندشون رو تضمین کنن. تناقض حرکات جوان با شعارهایی مثل ایران عالیه و سختی‌ها رو تحمل کنیم و بخندیمش زمانی بیشتر شد که تو مصاحبه گفت که
من یه دونه خودکار ایرونی تو خونم نیست، یک دونه خودکار ایرونی تو خونم نیست، ولی به عنوان برنامه ساز اینجا دارم میگم بیاین حمایت بکنیم از محصول با کیفیت داخلی. پرچم چیزی رو دست نگرفتم. خب به علاوه این که حد بازم گفتم از اینجا به بعد خودم هم اگر احساس بکنم ببینم چیزی رو که ایرونی خوشم میاد استفاده میکنم.
بعد از اعتراضات جنبش سبز در سال 88 و همراهی بسیاری از سلبریتی ها از جمله استاد محمد رضا شجریان، ترانه علی دوستی و اصغر فرهادی با معترضین، سیستم امنیتی متوجه شد که میتونه از سلبریتی ها به عنوان رهبران افکار عمومی هم استفاده کنه. این شد که پروژه نمکگیر وابسته یا مجبور کردنشون به همراهی با حکومت کلید خورد. تو دهه 90 حکومت به این نتیجه رسید که بهترین راه برای تخلیه خشم مردم کشوندنشون پای صندوق‌های رأی. اونا که تو انتخابات سال 88 این کارو با استفاده از ساسی مانکن تو ستاد تبلیغاتی مهدی کروبی امتحان کرده بودن، سلبریتی ها رو ترغیب به راه انداختن کمپین های حمایتی از نامزدای انتخابات ریاست جمهوری کردن. حمایت همه جانبه هنرمندایی مثل ترانه علی دوستی از حسن روحانی در سال 92 و 96 دقیقاً کارکرد سوپا به اطمینان رو داشت. الغای این حس که تغییر از درون سیستم ممکنه. علاوه بر این، رژیم در دوره‌های مختلف حکومت دست به ایجاد اپوزیسیون‌های تقلبی و کودن زده. این آدم‌ها با تبدیل کردن مبارزات جدی به یه سیرک مضحک، عملاً نقش مهره‌های انحرافی رو بازی می‌کنن تا صدای مخالف‌های واقعی شنیده نشه. مثلا در اوایل دهه 80، اهورا پیرخالقی یا همون حخا تو تلویزیون رنگارنگ در لس آنجلس یک تنه پرچم شبکه‌های ماهواره‌ای سیاسی فارسی رو به دست گرفته بود و ادعا می‌کرد که با یه ناوگان بوئینگ یه شبه میره تهران و می‌گیره. همینقدر کمدی.
شما با نوان ایران همه با هم برخیزید و آماده باشید برای نجات کشور ما. 6 دقیقه دیگه مونده. 6 دقیقه، یعنی 6 دقیقه دیگر شما باید آماده باشید، از خانه ها خارج شوید. تنهایی نه، همه با هم. فقط 1 دقیقه دیگر مانده. یکی از بینندگان ما میخواد در حدود 20 ثانیه به شما پیام بده. بفرمایید جناب خط هستید. فقط 19 ثانیه دیگر به پیام.
آقا افتاده از بهترین خوشبختی و خدا شاه خواهد شد. چنین شخصی بیگمان از نیروی
7 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه.
یا مثلا مجری سابق صدا و سیما سید محمد حسینی با خروج از کشور فاز لیدری برداشته بوده، با تأسیس جنبش ریستارت، با دلغک بازی و دستور به شکستن شیشه بانک‌ها و آتیش زدن اونا قصد براندازی رژیم رو داشت.
یعنی وقتی من 15 سالم 16 سالم بود همیشه فکر می‌کردم یه رهبر بزرگم، یه پادشاه هم، یه سلطانم. این آب عرفان تصوف از اون موقع من وارد یک رویا و دریم جهانی کرد که اجبارا من وارد لیدرشپ و رهبری. یعنی این آب عرفان و تصوف ریتم و تم کاری کرد که سید محمد حسینی ناخودآگاه یه چیزایی رو یاد گرفته. نه نرفت حسینی وارد مثلا روسیه بشه، اوکراین فرستاد ببینه، یعنی حتی مسافرتاش هم چیت قشن. این شما رو یه ساعتی باید بدینی اگر دیریمت از بچگی تو عرفان و تصوف بیفتی، تو این جاده اگر دیریمت اینه که بزرگتری مهندس جهان بشی، این آب عرفان و تصوف و این ریتم و تمپ تو رو رشد میده تا بهترین مهندس جهان هستی بشی. تنها شاهزادیه سرزمین پاس روبرو تدارم عزیزم. من از نظر مادری میخورم به دختر یزگرد سوم، یعنی آلردی های شاهزاده، و از نظر پدری میخورم حسین ابن علی، یعنی شاهزاده عرب هستم. و در کل ایرانی ها فقط نژاد مایی که میخوره به دختر یزگرد که نوه شیرینه میره تو ارفان تزمان من هم شاهزاده این رو بوتره و منتظر انتقام بدرود رعیت من.
نمونه جدید این مهره ها امیر فخرآوره، کسی که فقط با داستان بافی و توهم نفوذ تو مقامات آمریکایی دنبال جلب توجه و بزرگنمایی‌های علکیه. البته بعدها با سوتی که تو برنامه زندش داد ارتباط ایشون با عوامل جمهوری اسلامی هم لو رفت.
همیشه آدم‌هایی هستند که تأثیرات بسیار بزرگ در جوامع میتونن به پا بکنن. افتخار بکنید، اتفاقا افتخار بکنید در فضای نفس میکشید که امثال ماها زنده هستیم و داریم این معماهای بزرگ تاریخی رو جلوی چشم هزاران نفر باز میکنیم براتون. وقتی که جریان برجام بود سال 2015 بلوایی به پا بود، بلوایی به پا بود. با یه دونه مقاله بمب گذاشتم وسط قلب برجامشون. بله ما کردیم بابا، عمو جون کی بود؟ پرزیدنت ترامپ از این مقاله استفاده کرد برای اینکه این توافق هسته‌ای رو به عنوان دیزاسترس نوکلیر دیل ازش یاد بکنه. من این پتک رو دادم دستشون، من پتک روی سر برجام زدم، من زدم. نمیخوام توهین کنم بهتون، ولی افتخار کنید به این که حتی با ما نشست و برخاست دارید، چون این تاریخ براتون تکرار نخواهد شد. ولی امروز به جای اینکه حسادت بکنید به من، افتخار کنید لامصبا و استفاده کنید از شجاعت، از اعتماد به نفس و هوش، نبوغ، از اینا استفاده کنید لامصبا. چه مرگتونه که حسادت میکنید؟ خجالت بکشید، به جای حسادت به فخرآور استفاده کنید از این آدم پاکتر کجا میخواید پیدا کنید توی این مبارزه. اگه یه روزی بایکوت میکردن صدامون نرسه، امروز بایکوت میکنن چون از من وحشت دارن، از گفتگوی با من، از نشستن با من حتی وحشت دارن. خودم هم به خدا وحشت دارم یه وقتایی از نشستن با خودم. یه وقتایی من صبح پا میشم جلوی آینه، میرم آب میزنم به صورتم، بعد یه از چشم باز میکنم تو آینه، میگم این هیولا کیه اینجا؟
من 140 تا خلبان اسرائیلی رو چک کردم، 23 ان می دادم، ژنتیکشون رو چک کردم، اینا جزو همشون جزو اون 20000 تا ایرانی بودن اونجا و اینا همه اوکی بودن که بیان بزنن.
تقاضای می کنم آقای فخرآور و آقای فلاح، شما تست کردی؟
تست کردم.
کجا کردی؟ کدوم خلبانو گرفتی ژنتیک؟
توی تل اویو به خلبانا گفتم همتون بیاید.
آقای خزعلی، آقای خزعلی،
ته ماجرا اینه که حکومت با بولد کردن همین لیدرهای خودخوانده به دنیا میگه که ببینید جایگزینای ما چقدر بیعقلن، و با این ترفند مبارزات اصیل و دلسوزانه مردم رو به حاشیه میبره. یکی از عجیبترین استفاده های ابزاری رژیم از سلبریتی های محبوب فراهم کردن دیدار امیر تتلو، خواننده زیرزمینی پرحاشیه، با ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات 96 بود. حکومت نشون داد که حاضر حتی روی چهره‌های غیر متعارف هم برای پیشبرد ماشین رأی‌گیری خودش سرمایه گذاری کنه.
عرضم به حضورتون که همیشه به خاطر تیپ و قیافم قضاوت شدم، ولی به خودم قول دادم که اگر که همه جا برسم پشت آقا، برسم پشت اسلام و الان برسم پشت شما، که بتونم خودم رو ثابت کنم و بگم به خاطر قیافم منو قضاوت نکنید. من دلم با اسلام، دلم با آقاست، دلم با حاج آقاست، دلم با امام حسین مونه، به خاطر اینکه من از بچگی مدعا امام حسین بودم، زنجیر میزدم. و حالا درسته که در این بین من همیشه گفتم، میگم اگر تتوی فرهنگ بدی بودم من خودم قربانیش شدم، اینو من اختراش که نکردم.
توی قلب بلاد کفر مگه باشه، ولی دلش و عملش جوری باشه که مردم رو نسبت به خوبی‌های واقعی آشنا کنه، ارزش‌های واقعی دین آشنا کنه، بسیار خوب. در صورت منم از دیدارتون خیلی خوشبختم،
قربان شما برم، خوشی کشم،
و از این نیت پاک و صافت که
باعث افتخار آقا،
ارزشمنده برای ما واقعا جوان اینطوری با اینقدر اثرگذاری،
باعث افتخار
هم کارات اثرگذاره. من کارات شما رو بعضیشون رو حالا من که وقت نمی کنم دوست دارم همه کارا رو ببینم، اما کاری که گاهی شاهدش میام میشنویم الحمدلله کارهای خوبی الحمدلله و اثرگذار. دعا میکنیم که انشالله جناب عالی همیشه ثابت قدم باشه.
قربون شما برم، باعث افتخار ماست اگه بتونیم قدمی برداریم تو این راه. واقعا میگم من همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.
با وقوع اعتراضات آبان 98 و بعد از اون کشته شدن خانم مهسا امینی در شهریور 1401 و فاجعه کشته شدن هزاران معترض، دیگه بخار جامعه منفجر شد. دیگه مردم پذیرای سوپابای اطمینان و منتقدای کنترل شده نظام نبودن. اونا از سلبریتی‌ها فقط یک چیز می‌خواستن: شفافیت مطلق و قطع ارتباط با سیستم. اینجا بود که هنای سلبریتی‌های محبوبی مثل پرویز پرستویی و رضا کیانیان که تا دیروز با یکی به میخ و یکی به نعل زدن تبدیل به ابزار رژیم شده بودن از رنگ افتاد. پس حکومت ورق دیگه‌ای رو کرد. پروژه تطهیر سرکوب و عادی‌سازی شرایط که بعدتر به خونشویی معروف شد. از اون به بعد سلبریتی‌های حکومتی یک مأموریت داشتن: عادی نشون دادن شرایط در زمان سرکوب با انتشار تصاویر و مطالب بی‌ربط با اوضاع اسفناک جامعه، شرکت در مراسم حکومتی مثل جشنواره فجر یا برگزاری کنسرت‌های شاد.
این جلسه در واقع به خاطر کنسرت خیابانی هستش که بالاخره مجوزش داده شد بعد از سال‌ها که من این آرزو رو در سر داشتم و این تقاضا رو مطرح کرده بودیم. چندی پیش اطلاع دادن که با این تقاضا موافقت شده و این اجرا میتونه که عملی بشه. نکته خوشحال کنندهش اینجاست که احتمال داریم اجراها ادامه دار باشه از اون دردندان دیگه در روزهای دیگه. حالا من برنامه اونها رو نمیدونم به چه شکل هست، شما اجرامون رو کاملا مستقل برنامه ریزی کردیم راجبه چند تا منطقه که میشد این اجرا باشه. به توافق رسیدیم که میدان آزادی باشه و روز جمعه باشه، ساعتش اینجوری باشه که کمتر در ساعت شلوغ باشه و آسیب بزنه به تردد. احتمالا فکر میکنم ممکنه ساعت 10 شب این اجرا برگزار بشه. حالا ساعتش رو در بیشتر باید هماهنگ میکنید، ولی فعلا نظر داریم که جمعه ساعت 10 شب در میدان آزادی ما میزبان مردم باشیم.
اوایل آذر 1404 بود که لو رفت تعداد زیادی از سلبریتی‌های نزدیک به حکومت مثل رضا رشیدپور، علیرضا قربانی و علی اوجی که بعدها به سیم کارت سفیدها معروف شدند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. اعطای اینترنت آزاد به مجموعه‌ای از روزنامه‌نگارها، فعالان سیاسی اصلاح طلب، چهره‌های رسانه‌ای و زندانیان سیاسی سابق، در حالی که ده‌ها میلیون شهروند ایرانی برای باز کردن یک صفحه ساده با سد فیلترینگ فلج کننده دست و پنجه نرم می‌کردند، صرفاً یه رانت یا هدیه نبود و پشتش یه مأموریت امنیتی و رسانه‌ای مشخص بود. سیم کارت سپیدها اجازه داشتن تا روی شبکه اکس یا اینستاگرام به تندترین شکل ممکن از تورم، فساد مدیران میانی یا گشت ارشاد انتقاد کنند. شهروند خشمگین هم با خوندن مطالب اونا احساس میکرد که هنوز صدای مستقلی در داخل وجود داره و خشمش رو با لایک کردن اونا خالی میکرد و دیگه به دنبال اپوزیسیونای اصلی خارجنشین نمیرفت. علاوه بر این، حکومت از طریق این افراد شناخته شده روایت خودش از اتفاقات در روزهای بحرانی مثل اعتراضات سراسری یا جنگ با ارتش خارجی رو به خورد مردم میداد. مثلا متفق القول روی امکان تجزیه ایران در صورت حمله دولت خارجی یا سقوط حکومت مانور میدادن، یا با تشبیه رابطه حکومت و مردم به رابطه والدین با فرزند، افرادی که دست کمک به سمت خارج از ایران دراز کرده بودن رو خائن خطاب میکردن. اونا با تبدیل شدن به منتقد دلسوز داخل کشور سعی در ایجاد تفرقه بین گروه های اپوزیسیون میکردن و علاوه بر مردم داخل کشور، سعی در گل و بلبل نشون دادن وضعیت ایران به کاربران خارجی شبکه‌های اجتماعی داشتند. اونا با تصاویری که از سبک زندگی آزاد و مرفهشون در این شبکه‌ها منتشر می‌کردن، سعی داشتن تا به مخاطب خارجی بگن که ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی اون چیزی که حکومتاتون یا دوستای ایرانیتون میگن نیست و همه چیز خیلی هم خوبه. شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا برای جامعه تضاد شدید بین تناب‌های دار در زندان‌ها و زندگی رنگین اهالی سینما و سلبریتی‌ها در اون روزها بود. در حالی که بوی مرگ کل کشور رو گرفته بود، بسیاری از چهره‌های شناخته شده مشغول زندگی عادی و شرکت در مراسم پرزرق و برق مثل 15مین جشنواره منتقدان سینمایی بودند. اولین پرده از این سیرک رو علی ضیا تو ترکیه اجرا کرد. رفت سراغ شهرام شهرپره، میکروفون رو گرفت جلوش تا از زبون یکی از قدیمی‌های لس‌آنجلس بشنویم که غربت چقدر گنده، اونوریا چقدر بدبختن و زندگی تو ایران چقدر رویاییه. آقای شهرپره هم قشنگ افتاد تو تله و شروع کرد به کوبیدن رفقای خودش.
مردم نمیدونن لس‌آنجلس یه جای داغونیه، آمریکا یه جای داغونیه، بیمه‌هاش خیلی گرونه، خطرناکه، ولی هیچ کی تا حالا به من تو پایین نذیفته. من همیشه بیمه داشتم، من میتونم که زندگی شاید نتونه. بیمه داشته، غذاهاش تمام باد میاری، چیزای اصل زندگیت بده. اولی چیز اصل زندگی خطره که اونجا هست. پسرت میری بیرون تو مدرسه یکی تت 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 میزنه. این از امنیتش. از نظر غذاش هر چی میخوری باد میکنی. تمام دواس. این از اونش، این از بیمهش که مریض میشی بدبخت میشی. بیمه مجانی داره، بیمه دولتی، ولی باید پول یه مقداری. یعنی چیزای اصلش خوب نیست.
وقتی موج اعتراضا سرازیر شد، تازه فهمید چه رکبی خورده.
سلام به دوستانی که دارین منو تماشا میکنین، مخصوصا دوستانی که درباره من بد قضاوت کردن، دوستانی که بنده چرا رفتم مصاحبه کردم با آقای علی ضیا، دلخور شدم و به من انگیری میزنن که نمیدونم تو رفتی این آخر کاریات رفتی با جمهوری اسلامی برای پول گرفتی، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، از تو بعیده، ما دیگه تو رو دوست نداریم، چرا این حرفا رو میزنین آخه؟ آخه اینا برای چیه؟ اگه دشمنیه خب دشمنیه، اما اگه تو حقیقت و راست و خدا رو میشناسی باید منطقی فکر کنی. مثلا اینا که شما میگی نمیدونم چیه، وطنم از من گرفتن، اون وقت شما میگی تو اونوری هستی. بابا چی بگم به شما؟ اینا رو به من نچسبونید، من علی کاریسم. اینا رو نگین درباره من، همه تون اشتباه میکنی. من این کار کردم فقط به خاطر اینکه میخواستم یه گفتگو با یه آدمی بکنم که دیدم با هنرمندهای دیگه کرده و چه مسابقه قشنگ سوال میکنه و منم رفتم دنبال کار، به من تلفن زدن منم قبول کردم.
پرده دوم بازم شاهکار ضیا، برنامه گنگ.
اینه خانواده رپ فارسی.
ضیا با یه بودجه توپل از جمهوری اسلامی رپرهایی چون شایع، علیرضا جی جی، دورچی و گادپوری رو آورد تو پلتفرم حکومتی فیلیمو، یه پروژه کثیف برای عادی‌سازی شرایط. اونم با پول همون سیستمی که موسیقی اعتراضی رپ قرار بود نقدش کنه.
رپ میتونه انگیزه بده. میگن رپ باید حتما اعتراضی باشه. نه.
اما تیر خلاص رو مجید واشقانی زد. تو برنامه روک، همونجا که داشت با اشک و آهای فیک امثال بهنوش بختیاری ویو میگرفت، زل زد تو دوربین و یه اعتراف تاریخی کرد. گفت
مردم این رو بدونند که هیچ اثری در این مملکت ساخته نمیشه که مجوز حکومت رو نداشته باشه.
تموم شد.
یعنی حتی دونه به دونه بازیگرهاش باید به تایید برسن و برن جلوی دوربین. الان هر کی بیشتر و رهاتر داره کار میکنه، بعد میگه که نه مثلا خیلی آدم آزادی هم.
بله.
آقا شما اسمت رفته اونجا، پای اسم شما رو یک جای حکومتی امضا کرده، شما رو تایید کرده.
بله.
مگه میشه که شما نیستی، پوزشو میدی که من نه من اصلا آدم آزادی هم، من به حکومتم کاملا فقط همیشه منتقدم، سالی مثلا 20 تا فیلم هم بازی میکنم. چنین چیزی وجود ندارد. اینو به مردم بدونن، چون مردم نمیدونن. الان دارم میگم که این هژمونی که وجود دارد در بین همکارای ما، که تو حکومتی هستی، تو اپوزیسیونی، تو وابسته ای، تو وابسته نیستی، تو طرف مردمی، تو اینها همه یک سری افسانه است. شما نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی. این اصلا خیلی راحته.
این یعنی ختم کلام، یعنی تمام. بسیاری از افرادی که تو اون صدا و سیما و سینما دارن پول پارو میکنن وصلن، بقیهش فقط یه جست فیک اپوزیسیونه واسه فریب مردم، واسه تبدیل شدن به ابزار رژیم، تبدیل شدن به سوپاپ اطمینان برای فروکشیدن خشم مردم. رسیدیم به دیماه خونین 1404، خیزشی که از اوایل دیماه جرقه خورد و خیلی زود کل کشور رو گرفت. اما قبل از اینکه بوی خون تو خیابونا بپیچه، بوقچی‌ها و سلبریتی‌های حکومتی کارشون رو شروع کردن. تمام سالن‌های کشور پر شده بود از اجراهای خوانندگان ضعیفی مثل علیرضا طلیسچی و رضا صادقی، تا بلکه اینجوری خشم و هیجانات جوونا رو تخلیه کنن. بعدم با یه هماهنگی کثیف و 100% با اجازه از بالا، سعی کردن که این خشم تلمبار شده رو تقلیل بدن به اقتصاد. سلبریتی‌هایی مثل بهنام بانی، رضا شفیعی جم، هادی چوپان، سیروس همتی، محسن تنابنده، اشوان و مسعود صادقلو پست می‌ذاشتن که مردم گرسنن، فشار اقتصادی زیاده، به داد مردم برسید. انگار نه انگار که شعارهای معترضین داشت کل ساختار و رأس سیستم رو میکوبید. میخواستن بگن اینا فقط معترض گرونی هن.
سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. حال همه ما خوبه، ولی تو باور نکن. از نجابت مردم این سرزمین بوده که تا به حال به آلودگی هوای این مملکت هنوز اعتراض محکمی نکرد. از نجابت این مردم بوده که تا به حال به قطعی آب و برق معترض نشدن. از نجابت اون پدری بوده که کمرش زیر بار این گرونیا خم شده، خم به ابرو نیورد و اعتراض نکرده. از نجابت اون جوانی بوده که در گذر از نوجوانی به جوانی با این قیمت‌های سرسام‌آور دلار و طلا و سکه و ارزهای مختلف خارجی روبرو شده ولی دم نزده. بیا یه کاری کن، بیا این حقوق وزارتکاری 18 تا 20 میلیونی رو بگیر و گوشت کیلویی 1500 یا روغن 500 هزار تومانی رو بخر، ببین میتونی جای ما زندگی بکنی یا نه. ما خیلی با شما صحبت کردیم، به ما خیلی ایراد گرفتن که چرا صحبت میکنی، اما من و دو سه تا آرتیست دیگه، من فکر میکنم فقط بجنور در الان دیگه کنسرت باز دارم و دیگه به احترام مردم کنسرتی باز نکردم. امروز به جای که این کنسرت به خدا ایران نمیگم که تشریف بکنیم، میخوام خوب گوش کنیم، میخوام برسه به گوشم آقای مسئول. امروز به جایی که کنسرتمو کنسل کنم، این میکروفون رو میام حاضر میشم بالاتر، نزدیک لبا میگیرم و صدای قلب مردمم میشم، چرا که یک خواسته بیشتر نداریم. آقای مسئول محترم، ما رو از این قایق تیکه پاره کوچک در هم شکسته بیا نجات بده و سوار همون کشتی امن خودت کن. متشکرم.
این وسط مستند ترانه علی دوستی به روایت نگار آهنگرانی از شبکه بی بی سی پخش شد. تو این مستند علی دوستی اومد از تجربه های شخصی و اجتماعیش تو وقایع منتهی به اعتراضات سال 1401 حرف زد. از نسبتش با جامعه، ممنوع‌الکاریش، درگیریش با بیماری خودیمنی، نگاهش به بدنش، فمینیسم و جایگاه زن تو سینمای امروز ایران گفت. در ظاهر همه چیز یه روایت جذاب اعتراضی بود، ولی فقط کمی توجه کافی بود تا بدونیم که این هم پروژه دیگه ای از سمت جمهوری اسلامیه. حالا چرا میگیم پروژه؟ دلایلش خیلی واضحه. پخش این مستند درست همزمان با بالا گرفتن زمزمه های اعتراضی مردمی به گرونی ها و بحران های خفه کننده اقتصادی یه کمی بو داشت. وقتی جامعه داره به خاطر معیشت منفجر میشه، یهو یه سوژه احساسی میندازن وسط تا بحث روز جامعه عوض بشه. نکته دیگه این که اصلاً همین که این برنامه از شبکه‌ای روی آنتن رفت که خیلیا به درستی بهش لقب آیت الله بی بی سی دادن، خودش گویای ماجراست. وقتی رسانه‌ای که تو بزنگاه‌ها همیشه حامی رژیم بوده میاد روی این چهره‌ها مانور میده، معلومه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. در ضمن یادمون نرفته که هم ترانه علی دوستی و هم نگار آهنگرانی جفتشون سالها تو تیم اصلاح طلبا بازی میکردن و پای ثابت کمپیناشون بودن.
آقای خاتمی بلاخره تو تیم ندیگه به فکر گوشت و پیاز و اینا نیستن مردم، به فکر این چهار تا چیز یاد بگیرن. مطمئنه چی چهار سال آینده خیلی اتفاقه بهترم میامونه رعی بهت حتما. چی؟
خب اون دو دیگه جواب جنایت اینا رو میتونی بدن؟
جنایت رو اگه جنایت رو اگه آقای خاتم جنایت کرد من جوابشو میدم. همه که شما میتونن قد راحت باید تو خیابون صحبت کنیم با همگه مهم اما خیابون منتظر تحلیل این وسط بازها نموند و مستند ترانه به یکی از کوتاه‌ترین پروپاگانداهای حکومت تبدیل شد. اوضاع که بالا گرفت، در 18 دی ماه اینترنت رو به طور کامل قطع کردند. این بار این قطعی فقط مختص به اینترنت نموند و تمام سرویس‌های ارتباطی از پیامک و تلفن گرفته تا پیام رسانه‌های داخلی از دسترس خارج شدند. تاریکی مطلق، و تو همین تاریکی بود که ماشین کشتار با بی‌رحم‌ترین حالت ممکن روشن شد. انگار وسط یکی از اون سکانس‌های کابوسوار فیلم‌های ترسناک گیر افتاده بودیم. با این تفاوت که این پرده سینما نبود، واقعیت عریان خیابونای ما بود. اتفاقی افتاد که مو به تن آدم سیخ میکنه. اجده دی ماه، تهران. یه مامور یگان ویژه زن جوونی که ماسک زده بود رو به زمین میکوبه، با پوتین مستقیم تو صورتش لگد میزنه و بعد از چند ضربه محکم قمه به سرش اون رو روی زمین میکشه و از جلوی دوربین مدار بسته یه مغازه خارج میکنه. آره، سارا ابراهیمی به جرم حق طلبی تو خیابون سلاخی شد. همون شب تو بومهن، تاها هوشیار، نوجوان 12 ساله‌ای که با پدر و مادرش برای خرید بیرون رفته بود، در راه برگشت به خونه، در حالی که دستهاش تو دست والدینش بود، با شلیک تک تیرانداز به سرش کشته شد. ده دی ماه، کرج و شیراز. دیگه شلیک با ساچمه و گلوله های جنگی خوی درندگی مزدوران رژیم رو ارضا نمی کرد. پس با ماشین های زرهی یگان ویژه مستقیم زدن تو دل جمعیت.
معترضین رو کف خیابون زیر گرفتن و از روشون رد شدن. 20 دی ماه، بندر عباس. توی یکی از محله‌ها یه نیروی یگان ویژه بی‌شرف با تبر افتاد به جون یکی از معترضها. با تبر وسط خیابون یک انسان رو سلاخی کردن. تو یک دیماه یکی از هولناکترین جنایات تو بازار رشت رخ داد. معترضین رو تو راسته بازار گیر انداختن، تمام راه‌های فرار و کوچه‌ها رو بستن و بعد بازار رو به آتیش کشیدن. آدم‌ها رو زنده زنده تو آتیش سوزوندن. 22 دیماه قتلگاه فقط خیابون نبود. وقتی زخمی‌ها رو می‌بردن بیمارستان، مامورا ریختن تو اورژانسا. بالای سر مجروحایی که روی تخت بیمارستان از درد به خودشون میپیچیدن ایستادن و همونجا بهشون تیر خلاص زدن. اونقدر وقیح بودن که جاوید نامها رو با چست لید یا الکترودهای نوار قلب چسبیده به سینه و حفره گلوله روی پیشونی تحویل خانواده هاشون دادن. تحویل که چرس کنن، میگفتن باید پول تیر رو پرداخت کنید یا اعلام کنید که بسیجی بوده. تو همون روزها تصویر یک آتش‌نشان وایرال شد که تو اون جهنم یه معترض غرق در خون رو کول کرده بود و میدوید تا نجاتش بده. چند وقت بعد فهمیدیم که آقای حمید مهدوی، همون آتش‌نشان قهرمان، هم کشته شده. اواخر دی وقتی خبرها نم نم از زیر تیغ سانسور درز می‌کرد، گزارش‌های وحشتناکی از بیابون‌های اطراف شهرها رسید. بازداشتی‌ها رو با لودر بردن و تو گورهای دست جمعی زنده به گور کرده بودند. نفس آدم از تصور این حجم از قساوت بند میاد. حالا برگردیم به سلبریتی هامون. وقتی این فجایع لو رفت و دیگه نمیشد قضیه رو به گرمی مرغ و گوشت رفت داد، فازشون عوض شد. شروع کردن به مرثیه سرایی. عکسای سیاه میذاشتن، استوریای پر از اشک و آه که این مردم حقشون این نیست، دلمون خونه، چرا با جوانها این کارو میکنید؟ اما یک نفرشون، حتی یک نفرشون هم تو اون متنهای پرسوز و گداز اسم و نشونی از ظالم نیاوردن. هیچ کس نگفت کی داره این ماشه ها رو میکشه. فقط عزاداری میکردن تا هم جست مردمی بودن بگیرن، هم به تیریج قبای قاتل بر نخوره. امیر حسین قیاسی هم وقاحت رو به حد اعلی رسوند و گفت که از ترس از بین رفتن آرامش همسرش ترجیح میده تا سکوت کنه. درست زمانی که یه جوان مجروح از ترس تیر خلاص 3 روز تمام رو بدون آب و غذا بین اجساد هموطناش خودش رو به مردن زده بود، محسن نامجو با عیز و لابه از آقا طلب بخشش کرد و گفت که خودش و همسنفیای دربندش برانداز نیستن.
اونایی که کشتین که کشتین، ولی اونایی که در بندن، خواهش میکنن به فکرشون باشین و آزارشون ندین و بذارین به زندگیشون برسن. اونایی که من میشناسم و تو کامیونیتی من هستن، همه یه سری بچه آرتیستن، همه آدم های بیازاری هن، آدم هایی هن که دوست دارن زیبایی های دنیا رو ببینن. دوست من نوید ایرانی یه عکاس مشهدی که لطف کرده برای چند تا از کارهای ما عکاسی کرده و فقط زندگیشو گذاشته این که از فریم دوربینش دنیا رو ببینه، ثبت کنه. هیچ آزاری به هیچ کس نرسونده. اون برانداز نیست، اون قرار نیست چیزی رو جابجا کنه، قرار نیست کار بزرگی انجام بده. هیچ کدوم ما هیچ وقت قرار نبوده براندازی کنیم و کار بزرگی بکنیم. ما قرار بود آرتیست باشیم، قرار بود فقط موزیک درست کنیم که هیچ وقت نذاشتید، هنر درست کنیم که هیچ وقت نذاشتید. هممون رو آواره کردیم. خواهش میکنم نوید رو آزاد کنید و همه جوانهایی مثل نوید رو.
درست وقتی محمد جباری، راننده تاکسی 38 ساله داشت مقاومت میکرد تا جلوی ورود نیروهای سرکوبگر به ساختمونی که توش چند نفر از انقلابیون پناه گرفته بودن رو بگیره و از فاصله نزدیک هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت و جاوید نام شد،
محسن چاوشی ترانه یا مولا رو در وصف علی ابن ابی طالب بازخونی کرد، حرکتی که با واکنش تند و به جای منتقدین و مردم روبرو شد.
نامردم مگه بترسم از لشکر شب، تا پشت دلم به ذوالفقارت گرمه. یا مولا دلم تنگ اومد، بعد شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده.
بشیر بیازار معلوم الحال هم در واکنشی گفت که چه چیزی بالاتر از این که آدم برای مولا فوش بخوره. وقتی به آزادی خواهان حین تلاش برای حفظ پیکر بیجون همرزماشون شلیک می شد، گلشیفته فراهانی و فریبرز عربنیا یکی به زبان فرانسه و اون یکی بین بغض‌های تصنعی مخالفتشون با کمک خارجی برای رسیدن به آزادی رو فریاد زدن.
من فریبرز عربنیا با صدای رسا و بلند اعلام می کنم، هم تندروهای داخل هم خارج بر طبل جنگ می کوبند. به هیچ عنوان حضور نظامی کشورهای بیگانه یا هجوم و جنگ زمینه برای دموکراسی ایجاد نمی‌کنه و من خوش به شدت مخالفم.
وقتی به جوانای بازداشت شده در زندان‌ها تجاوز و بعد هم با گلوله‌ای بر پیشونی دست به اعدام دست جمعی اونا زده می‌شد، مهران غفوریان، محمد رضا شریفی‌نیا، محسن کیایی و امین زندگانی با نیش باز تو خونواره فجر شرکت کردند. منوچهر هادی تحریم کنندگان این جشن حکومتی رو دیکتاتور خوند و گفت:
ولی اینکه تو سینما رو تحریم میکنی، تو به چه حقی به خودت اجازه میدی؟ به ورزشکار بگی فوتبال بازی نکن، به فیلمساز بگی فیلم نساز. این آخه این چه تحلیلیه؟ این چه توقعیه که شما از هنرمند دارید؟ ولی اینکه انتظار داشته باشیم مثلا یه تعدادی جوان کشته شدن زندگی رو تعطیل کنیم، خود اونهایی که کشته شدن راضی به این نیستن، راضی نیستن. و اگر شما انتظارتون اینه، دیکتاتور شما میشید. که از اونجا وایسی برای من تعیین تکلیف کنین که من چیکار کنم. آقا من نمیخوام برم تو خیابون، من نمیخوام شلوغ کنم، من اعتراض دارم ولی اعتراضم جور دیگه بیان میکنم، من فیلم میسازم، موزل اجتماعی رو توی فیلم میگم. ولی برای شما هم احترام قائلم و به شما نمیگم برایش اینجوری میگید.
سوالی که پیش میاد اینه که آقای هادی توی فیلم‌های مثل رحمان 1400، آینه بغل و من سالوادور نیستم به چه موزل اجتماعی پرداخته؟ چه اعتراضی کرده؟ یا مثلا سریال نیسان آبی چه دردی از درد مردم دعوا کرده؟ محمد حسین مهدویان هم گفت که
دعوا زیاد شده. همکاره من خیلی از همکاره من ترسیدن، یعنی نمیان، نه به خاطر اینکه باور ندارن که باید اینجا باشن، بلکه وحشت کردن به خاطر اینکه فضای ارعاب وجود داره، یه فضای در واقع شوم ترسناکی وجود داره برای اینکه شما رو تحت فشار قرار بدن، برای اینکه درست نتونی تصمیم بگیری، جایی که باید وایسی و دفاع کنی از این ظرفیت ملی، از این اتفاق بزرگی که داره اینجا میفته که از جنس زندگیه، بترسی و نیای. اینجا ما مرزبانان فرهنگ این مملکتیم، اینجا این جشنواره مرز فرهنگی ماست. ما توی ایران خب یک مرز جغرافیایی داریم که خب خیلی تصویر روشنی داره، بعد یه مرز بزرگتری داریم که مرز سیاسی، بعد مرزهای اجتماعی مونه، و وسیع ترین مرزی که ما داریم برای ایران مرزهای فرهنگی مونه. ما مرزبانان این سرزمینیم. دشمن میخواد ما غفلت کنیم، ما پرت بشه حواسمون، ما بترسیم از این که پاسبانی کنیم از این مرز.
موقعیت عجیبی بود و وسط بازی سلبریتی ها شکل جدیدی به خودش گرفته بود. مثلا سهراب پورناظری عکس جاوید نام ها رو روی اینستاگرامش پست می کرد و تو توضیحاتش ایران رو به برخواستن تشویق می کرد و نوید می داد که
نور بر تاریکی پیروز خواهد شد، پاینده ایران.
اما به محض اینکه با یادآوری دلاراز شدنش در مقابل سید عزت الله زرقامی بعد از کنسرت 300 در کاخ سعدآباد تو تابستون 1401 و حمایتش از مدافعان حرم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مرداد 1395 ازش توضیح خواستم، جواب داد که باری کلا به شرفتون، برین بگردید ببینید چی گیر میارید که حال مردم رو بدتر کنید. چون کنار مردم وایستادم حالتون خراب شده؟ میترسین خل سلاح شین؟ خجالت بکشین. تو روزایی که مردم داغ دارن پی ارزای عقده های استعداد کم هنریتونی، به زودی رسواتون میکنن. تنها سه روز بعد از اینکه ازشون خواستم به خاطر حرکات قبلیشون از مردم عذرخواهی کنن، خبر اومد که به ایران و دامان جمهوری اسلامی برگشتن. چند روز بعد و با حمله ارتش‌های آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنه‌ای، اینترنت و ارتباطات تلفنی کلاً قطع شد. تنها راه ارتباطی با جهان بیرون اتصالات استارلینک، استفاده از 1001 جور VPN و سیم کارت‌های سفید حکومتی بود. دست مردم ایران که به این سه گزینه نمی‌رسید. پس سایبری‌ها و سلبریتی‌های حکومتی تبدیل به شیپور پروپاگاندای جمهوری اسلامی شدند. یکی از این پروپاگانداها شلیک موشک به مدرسه شجره طیبه در شهر مینا و جانباختن 110 دانش آموز در نهم اسفند بود. مقامات و رسانه‌های داخلی با استناد به بخش راستی آزمایی بی بی سی آمریکا را مسئول این کشتار می‌دونستند. دونالد ترامپ و بعضی رسانه‌های اسرائیلی این فاجعه را نتیجه خطای پدافندی و سقوط موشک‌های ایرانی به روی مدرسه اعلام کردند. و ادهی هم با توجه به اتفاق مشابهی که برای پرواز شماره 752 هواپیمای بین المللی اوکراین در 18 دی 98 افتاد، معتقدند که این حمله از سمت جمهوری اسلامی و برای مظلوم نمایی در جامعه غربی صورت گرفته. 4 روز بعد از این فاجعه و در اوج خاموشی اینترنت، محسن چاوشی از داخل ایران آنلاین شد و پستی با کامنت بسته و تصویر دو کودک در فضای روستایی منتشر و از مردم خواست تا به جمعیت هیدر کمک مالی کنند. یک هفته بعد هم حجت رو کامل کرد و خیلی علنی گفت که حاضر 47 سال دیگه هم به جمهوری اسلامی فرصت اصلاح شدن بده. اون یکی محسنم از نیویورک اول روی کلاب هاوس بعد از نفی یک پارچگی تاریخ ایران و شخصیت‌های برجسته قبل از اسلام، مراتب احترام و ارادتش خدمت چپ‌ها، مجاهدین و ملاها به جا آورد.
شعارهایی که اومده راجع به این که ملا چپی مجاهد فلان بهمان، جالبه که این دوستانی هم که این شعار رو انداختن به این موضوع فکر نمی‌کنن که تنها کسانی که تاوان زندان یا کشته یا در جبهه ایران و عراق یا در خیلی از این اتفاقاتی که فجایعی که سر ملت ایران اومده، از هر سه اینها بنده صادقانه بگم از هر سه اینها بنده توری میجویم، هم از ملا هم از چپی هم از مجاهد، ولی حداقل اینه که اینا در طی روند تاریخ اینایی که به اینا فحش میدن کمتر از اونا تاوان دادن. یعنی هم ملا بالاخره شهید داده، هم چپی شهید رفته اعدامی داده، نمیدونم مهاجرت دیده، سرگردانی دیده، و هم حالا اون دسته که البته جای خود داره. من کارم موسیقیه. من یه بار یه مقاله نوستالژی نوشتم راجع به که هر فیلی غیر از موسیقی حرف زدم، که حالا اونم اشتباه کردم، یعنی کلن با خودم عهد کردم که هیچ وقت تو تریبون عمومی حرفی غیر از سیاست نزنم، یعنی حرفی راجع به سیاست نزنم. اما به عنوان یه شاهد، به عنوان یه شهروند، این چیزی رو که دارم میبینم، آقا به منم بدین قدرت، خدا شاهده شهوت منو میگیره، من میرم زندگیمو میفروشم، فلان میکنم، زنمو طلاق میدم، خانوادهمو بلاک میکنم برای که قدرت دارم. مگه نمیبینید اون رپری که الان چارت قدرت دستش چجوری؟ یا بابا همه ما انسانیم، خمینی هم انسان بود. همش پیوستن به یک تاریخ متوهمی که نه توش معلومه شهر کجا بوده، نه روستا کجا بوده، کوروش فلان، خشایارشا فلان، دهمان فلان. آقا ما در سراسر تاریخمون یا تو سرمون زدن شاهانمون، یا شاهان همسایه زدن تو سر شاهان خودمون، مثل همین الان که عراق چی میره گردن کج میکنه، یا قبلا ظریف یا فلان. آقا این جلوی این آینه بیستیم، تو رو حضرت عباس همتون به ما ببخشید، من دارم احساساتی میشم، به عنوان یه ایرانی جلوی آینه بیستیم و یه بار لختی خودمون ببینیم، ببینیم که ما هیچ پخی نیستیم در بازی تاریخ، هیچ پخی نیستیم. این شروع ساختنه، این تازه همش داریم خودمون رو گول میزنیم، تاریخ رو پیوست میده. بابا تاریخ اصلا پیوسته نیست، تاریخ محل گسسته. مگه میشه اون شجاع الدین شفای ابله بیاد 2535 سال دانش شاهنشاهی رو انگار تک تک سالهای قباد و که خسرو و فلان اینا رو شمرده رسیده به 2535، که حالا اتفاقا سالی هم هست که نطفه چی میگن نکبت بنده بسته شده. آقا اینجوری نیست تاریخ، اینا به هم دیگه وصل نبودن، ما هیچ ربطی به اونا نداریم. آقا خشایارشا اگه دموکرات بود، اونم زورگو بود، اونم خمینی و خامنه‌ای بود، اونم هیچ در اون، مگه اونجا صندوق رأی بود؟ اگر بود چرا شما به این فکر نمی‌کنید در طی 1000 سال از سال 518 قبل از میلاد، ماشاءالله این سالا رو دوستان سلطنت طلب هم به همین خوبی بلد نیستن، سال 518 قبل از میلاد سال تأسیس تخت جمشیده، تا برسیم به 621 622 بعد از میلاد که محمد میاد، حدود 1000 سال. آقا اون ور یونان بوده و روم بوده و فلان بوده، چند تا اسم براتون بگم؟ ارشمیدس و تالس و فیثاغورس و فلان و فلان. چرا یه دونه ما نداریم؟
شما ایرانیان کوروش پرست، چرا یه دونه نویسنده، یک دونه شاعر، یه دونه نقاش، یه دونه فیلسوف، یه دونه تاریخ نویس مثل هومر حتی خیالیشو نداریم؟ هر چی داریم افتخار میکنیم که 400 سال بعد از محمد که فردوسی نوشته. بابا همین ناصرالدین شاه خبر از تاریخ نداشت. ناصرالدین شاه میگفت اجداد کیانی من، فکر میکرد قبل ساسانیان کیومرث و جمشید و اینا واقعی بودن، فکر میکرد یارو رفته سنگ خورده به سنگ مثل قصه شاهنامه آتش کشف شده. ما ربطی به تاریخ نداریم. ما یه ملتی هستیم، باید تکلیف خودمون رو بکشیم جلو. بعد من بدبخت یه بار تو برنامه بی‌بی‌سی منظورم همین حرف بود که زدم، بعد همه جای دنیا پشت نامجو گفته کوروش ایرانی. آقا ایرانی وجود نداشت اون موقعی که شما داری ازش حرف میزنی. ایران به معنی ناسیونالیستی 1,668,495 کیلومتر مربع وجود نداشته که. طرف پیامبر قوم پارس بوده.
و بعد هم طی ویدیویی روی صفحه اینستاگرامش به مردمی که از مرگ ظالم خوشحال بودن تشر زد که شادی نکنن.
ایران داره ویران میشه، اینا دیگه درست نمیشه به این زودی. دارن زیر ساختها رو میزنن، دارن ویران میکنن وطنتونو. خواهش میکنم بر این روزها شادی نکنید. این ایرانه که داره از دست میره. باز هم خواهش میکنم با هم دیگه حداقل در غمگساری متحد باشید. ول کنیم گذشته رو، همه این گلایه ها رو ول کنیم، به فکر ایران باشید. من خواهش میکنم، I beg you، من خواهش میکنم که شادی نکنید حداقل برای اینکه دارن بمب رو سر مردممون میریزن. وطن داره میره، وطن داره ویران میشه. بر همین موقعیت رنجاور پارادوکسیکال فکر کنید که آدم نمیدونه دعا کنه که ایران در جنگ برنده شه و دوباره تثبیت بشه، یا یک حالت دیگه، یا اون بریا برندشن و همه چی دیگه از بین بره، همه مردم بیفتن به جون هم. ایشالله که نیاد اون روز.
ایشون ادامه داد که جنبه اسلامی حکومت کمرنگ شده و انشالله که جمهوریش هم بیشتر بشه.
از نشانه ها پیداست که دیگه جمهوری اسلامی حالت اسلامیش کمرنگ تر داره میشه، هی بیشتر و بیشتر. انشالله که به جمهوری برسیم، انشالله که بتونیم هر آن چیزی که هست رو درست کنیم و بریم جلو.
بله دوستان، حکومت‌های خودکامه و صفاک مکارتر از اون چیزی هستن که فکرش رو میکنیم. اونا مهره‌های خودشون رو دارن. وقتی حمایت بی‌پرده سلبریتی‌هایی مثل داریوش ارجمند، مهدی ترابی و ژیلا صادقی دیگه جواب نمیده، میرن سراغ سوپاپایی مثل مهران مدیری، پرویز پرستویی و مجید حسینی. وقتی نقششون لو میره روی توماج صالحی سرمایه گذاری میکنن. با روبرگردوندن مردم از این مهره ها به سراغ دلقک هایی چون زینب موسوی و مجتبی شفیعی میرن. وقتی اون پروژه شکست میخوره میرن دنبال خونشورهایی چون محسن چاوشی، رضا صادقی و ایرج طهماسب.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومی ها با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم، که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی گاکنم. کاری نداشتم به کسی.
بله، آقای صادقی از آقایون ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی برای حمایت از رژیم مایه میذاره که بزرگترین زخم‌ها رو از جمهوری اسلامی خوردن. اما این وسط وظیفه ما چیه؟ به نظر من در وهله اول باید به این درک برسیم که صرف این که یک نفر در یک زمینه به خصوص از استعداد یا مهارت بالایی برخورداره به این معنی نیست که در تمام مسائل دیگه هم حرفی برای گفتن داره یا شخصیت جالب و پخته‌ای داره. پس دنبال کردن صفحات اجتماعیش چیزی به شما اضافه نمی کنه. این رو باید بدونیم که تعداد بالای دنبال کننده های یک سلبریتی بهش تریبون لازم برای ترویج پروپاگاندای ظالم رو میده. علاوه بر این، تعداد زیاد دنبال کننده به سلبریتی اعتبار خاصی هم میده. مثلا یک شبکه فرانسوی ترجیح میده از گلشیفت فراهانی که 17 میلیون دنبال کننده داره برای اظهار نظر راجع به ایران دعوت به مصاحبه کنه، تا مثلا فرد پخته‌ای چون استاد بهرام بیضایی که فقط 200,000 نفر دنبالش میکنن. توجه داشته باشیم که طرد کردن و عدم استقبال از این سلبریتی ها فقط به فضای مجازی یا آنفالو کردنشون محدود نمیشه، بلکه بایکوت فیلم ها، کنسرت ها و محصولاتشون رو هم در بر میگیره. مثلا چرا باید بلیت کنسرت افراد خودفروخته چون پرواز همای که بعد از فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی به جای همدردی با ملت ایران این متن رو در شبکه‌های اجتماعیش به اشتراک گذاشت رو بخریم؟ مسافرین این پرواز یا ایرانیای مقیم کانادا و یا دانشجویان ایرانی کانادا بودن که برای اولین بار به کانادا سفر می‌کردند. تسلیت به خانواده‌های داغدار این پرواز. قرار بود من هم در این روزها به کانادا سفر کنم و این پرواز یکی از پیشنهادهای ارزان بود و خوشبختانه من مسیر دیگری رو برگزیدم. لطفاً در انتخاب هواپیما دقت کنید. هواپیمای بوئینگ 737 در سالهای گذشته سقوط و تلفات زیادی داشته با اینکه 3 سال از عمر این هواپیما نمیگذشته. ای کاش اندکی اطلاعات پروازی پیش از انتخاب مسیرها داشته باشیم و تنها به قیمت پایین پرواز فکر نکنیم. انتشار چنین مطلبی اونم در زمانی که حکومت سقوط هواپیما رو گردن نقص فنی انداخته بود فقط و فقط گویای یک مطلبه. خونشور بودن پرواز همای یا همون سعید جعفرزاده. ایشون که طبق افشاگری های آقای سعید شنبه‌زاده سالها پیش با معرفی خودش به عنوان مخالف نظام به دولت آلمان درخواست پناهندگی داده بود و از مزایای پناهندگی استفاده می کرده، به محض بازگشت به ایران رنگ عوض کرد و تبدیل به ابزاری برای تحقق اهداف نظام شد. 3 سال بعد از اظهار نظر مغرضانه‌اش در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی و در اوج اعتراضات سراسری جنبش زن زندگی آزادی، با اجرا در کنسرت حکومتی سربازنامه که همزمان با 3 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و با حمایت علیرضا زاکانی شهردار وقت تهران برگزار می‌شد، سمت و سوی سیاسی خودش رو اعلام و رسما به مردم پشت کرد.
پرواز همای در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی روی صحنه رفت و از آلبوم جدیدش به نام سربازنامه که در صنایع قاسم سلیمانی ساخته شده رونمایی شد. آلبومی که برای او 1,680,000,000 تومان دستمزد گرفت. مبلغی که دست کم 16 گروه هنرمند جوان و با استعداد میتونستن با اون 16 آلبوم موسیقی تولید کنن. همای بعد از اعتراضات گسترده مردم به تعظیمش در مقابل خانواده سلیمانی در جوابی خطاب به مردم نوشت شما حلاج رو بالای دار دوست دارید.
علاوه بر این تو روزایی که مردم در خاموشی مطلق اطلاعاتی و در جنگ با جمهوری اسلامی به سر میبرن، ایشون روی شبکه‌های اجتماعی خودش به خونشویی برای نظام مشغوله و مردمی که آزادی رو فریاد میزنن وطن فروش میخونه. نمونه دیگه هدا قطان، مالک برند لوازم آرایشی هدا بیوتی بود که با انتشار تصویری از به آتیش کشیدن عکس ترامپ و شاهزاده رضا پهلوی در صفحات مجازیش حمایتش از جمهوری اسلامی رو نشون داد. این حرکت با واکنش ایرانیان آزادیخواه در سراسر دنیا و تشکیل کمپین تحریم لوازم آرایشی هدا بیوتی مواجه و معذرت خواهی هدا خانم رو به دنبال داشت. میبینید اتحاد ما نه تنها میتونه حکومت‌ها رو تحت فشار بذاره، بلکه بازوان پشت پردهشون رو هم میتونه رسوا و از دور خارج کنه. پس هم میهن با کنار گذاشتن تعصب‌های کورکورانه اجازه استفاده از علایقتون نسبت به یک سلبریتی رو از حکومت بگیرید و این رو بدونید که یک هنرمند یا سلبریتی به قول آلبرت کامو نمیتونه و نباید خودش رو از رنج زمانش جدا کنه. به امید آزادی.
یعنی این مهمترین دستاورد بوده که مردم ما اینگونه در میدان اومدن. ممکنه سلایق متفاوت باشه، شما نگاه کنید از آقای چاوشی تا آقای محمود کریم.
خدای محسن چاوشی یکه، آره دوست داشتنی، خدا بهش یه نمکی داده از جنس خودش.
مدرسه های بی بناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیا.
من برای آقا محسن دعا کردم، همون شبم که آمد بیرون با یه جمعی از سپاه بودیم با هم کار گوش دادیم و دم آقا محسن گرم.
قماش تکسی طلب پشت به ساحت وطن در التماس اهر من نمیزنی چرا بزن آه وطن 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 صبر.
به قول محسن چاوشی که مردم خدا مراقبه باست. ممنون از این که خرمشهر رو دیدیم.
بذارید از آقای چاوشی منم تشکر بکنم با این شاهکاری که در این روز منتشر کردن. ببینید ویژگی های هویتی و تمدنی ما رو نترسید از این که بیان بکنه. چهار تا روشنفکر رو جوجه غرب زده نترسید که بگه من مرید امیرالمؤمنینم، من جامعه ایران رو در پیوندی که با حضرت احدیت داره میبینم. ادبیات ضد استعماری و ادبیات دینی و ادبیات ملی رو با شجاعت و با هنرمندی به کار گرفت و به عنوان یک شهروند جامعه ایرانی از ایشون تشکر
می‌کنم. ممنونم از شما.
من که نام میارم همدردی کردن، در کنار شما بودن، ابراز تأسف کردن از این اتفاق ها. من میخوام به گوششون برسه، بدونید و ببینید این مردم اهل تکریمن، این مردم قدردان شما هستن. گوشه ای از این اتفاق رو میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم هاتمی کیا، مسعود فراستی، علی رضا و زهرا داوود نژاد، میرج تحماسب، مسعود دهنمکی، سیروس مقدم، رضا توکلی، مالک حکور سراد، بهروز افخمی، مهران رجبی، ارسلان باسمی، مجید مجیدی، سید جواد هاشمی، محمد معتمدی، جناب آقای محسن چاوشی، جناب آقای رضا صادقی، یرشا رضایی. شنیدیم این خبر رو که این عزیزمون فریاد زده، اعلام آمادگی کرده و گفته با هزینه شخصی مدرسه مینام رو بازسازی میکنم. محمد رضا گلزار، وحید شمسایی، پژمان جمشیدی، خداداد عزیزی، سید مهدی رحمتی، مهدی طارمی، مهدی ترابی، محمد انصاری، فرشاد فرجی. سرود جمهوری اسلامی ایران رو با افتخار بخونه و فریاد بزنه. محمد حسین میساقی، جناب آقای پژمان درستکار و اعضا تیم ملی کشتی آزاد، سرکار خانم مری لازارگی، پردیس احمدیه، آزیتا پرکاشون، موسا زیدانی، عاطفه رضوی، سرکار خانم مریم سعادت، یک ماه گلرویی، لاها کاشانی، خواننده گرامی پرواز همای، سرکار خانم نعیمه ندامدوست، روایتگر، روایتگر این ایام و مجری توانمند که این روزها کف میدان بین شما هست، سرکار خانم المیرا شریفی مقدم، شیرزن حماسه ساز جنگ 12 روزه، سرکار خانم سفر امامی، مجری توانمند مبینا نصیری، سرکار خانم شیلان صادقی، همه مجریان و فعالان عرصه فرهنگی در رسانه ها، سلامتی همه خدمتگزاران به این نظام و به این مردم و به دین مبین اسلام صلوات بر اندفر. یکی از قهرمان هامون گذاشتم تنها بگم که شما اون تکبیر ستا الله اکبر خامنه‌ای رهبر رو بدید. خیلی وقته سینه سپر کرده با پرچم ایران، برای اینکه پرچم ایران رو بلند میکنه به اهتزاز در میاره، طعنه ها شنیده، اما پای کار این نظام و این رهبری و این مردم ایستاده. هر مصاحبه ای ازش نگاه میکنی از مردم ایران پرچم ایران و شهدا و رهبر عزیزمون دم میزنه. جناب آقای هادی چوپان، بزرگوار دیگری که اسمش که میاد دشمن تن بدنش میلرزه. قیامتی کرده در این ورزشگاه آزادی بنا کشتیگیرامون. حالا گفتم که مورد هدف قرار گرفته، اصابت دیده، اما مصاحبه شدم سینه سپر کرد، گفت اهل بیت و امام زمان کاری میکنن بهترش میسازم. جناب آقای دکتر علیرضا دبیر،
گلشیفته فراهانی، امید زندگانی، یوسف تیموری، شیرین نشاط، بابک خواجه پاشا، ترانه علی دوستی، مهران مدیری، رامبد جوان، محسن افشانی، قیصر یا همون بینش بلوم، محمد رضا شریفی نیا، علی رضا استادی، عطابک نادری، سید کاظم احمدزاده، مجید واشقانی، حسن آقامیری.